وقل رب زدنی علما.
صفحه 373. این هذا الا خلق الاولین. نیست این مگر خلق و خوی پیشینیان. پیامبر هود علیه السلام داره قومش رو راهنمایی میکنه به سمت هدایت و اخلاق و ایمان. در حقیقت قوم عاد یه تبحر خاصی داشتن در صنعت و در ساختن امارت و برج‌ها، یعنی جزو دستاوردهای بشر هست در گذشته که چه تمدنی برای خودش راه انداخته. بالا میگه که تمدن منهای اخلاق، تمدن منهای ایمان دردسرساز هست. شما هم دارید به اطرافیانتون ظلم میکنید. اگر یورش بردیدم بیرحمانه قتل عام میکنید. اخلاق ندارید در این تمدنی که دارید. حالا جواب میدن که این کاری که ما داریم میکنیم همین رفتار گذشتگان ما هم بوده. خلق یعنی جزو خلق و خوشون بوده. آبا و اجداد ما به همین شکل افتخار میکردن با ساختن امارت و برج و ساختمون و همین اخلاق هم داشتن. با دیگران اصلا میانه خوبی نداشتن و به این شکل اونها خودشون رو حفظ کرده بودن و وجاهتشون، عزت و قدرت و شوکتشون رو. به کاری که داریم انجام میدیم به مثل گذشتگانه. البته قرائت دیگر هست، این هذا الا خلق الاولین. خلق به معنای ساختن یک دروغی هست که در این قرائت اونها دارن به پیامبر هود علیه السلام میگن که توی که داری به ما میگی این کارو نکنید، آخرتی هست، خدایی هست، اینا همش دروغه. قبلا هم این دروغ ها رو خیلی ساختن برای اینکه مردم رو کنترل بکنن. ایده ای به نام دین و خدا و اینها ساختگیه، یعنی در برابر اون انتقاد پیامبر هود علیه السلام نسبت به قومش ایده ای گفتن که ما راه و رسم گذشتگان میریم، که با قرائت خلق الاولین اینجا صحبتاشون داره به ما انتقال میده. و ایده ای هم برخورد کردن با پیامبر هود علیه السلام و گفتن که تو داری از پیش خودت دروغ میگی و این دروغ هم از قدیم بوده. این معنا، این صحبت اون اشخاص داره با قرائت الا خلق الاولین به ما انتقال میده، یعنی قرائت های مختلف، روی کرده های مختلف و صحنه های مختلف داخل یک عبارت فقط با تغییر یه حرکت داره به ما آموزش میده. و ما نحن به معذبین، و ما اصلا عذاب شدگان نیستیم. به معذبین اصلا ما عذاب نمیشیم، ما رو نترسون. حالا باز با توجه به قرائت خلق الاولین، یعنی پدران و آبا و اجداد ما همین جوری زندگی میکردن، عذاب هم نشدن، ما هم عذاب نمیشیم. و با توجه به خلق الاولین که این ساخته گذشتگان این ایده دین و خدا، و ما نحن معذبین میشه دروغه که تو داری میگی قیامتی هست و خدایی هست و عذابی هست، اینا همش دروغه و اصلا ما عذاب نمیشیم. فکذبوه فاهلکناهم ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین. پس او را تکذیب کردند، در نتیجه ما آنها را هلاک ساختیم. بدون شک که در اون قطعا نشانه ایست، ولی اکثریت آنها مؤمن نیستند. میفرماید در نهایت فکذبوه، بالاخره تابع حرف پیامبر هود نشدند. هرچی گفت یه جوابی دادند، هر کاری کرد یه موضعی گرفتن و در نهایت نپذیرفتن پیامبر هود رو. البته پذیرش پیامبر هود یعنی پذیرش اخلاق، یعنی اینکه ظلم نکنن. اصلا پیامبر براشون اومده بود، نه اینکه حالا محض این که اونها فقط خدا رو بندگی بکنند. و چون این یکی در زندگی کم داشتن، اونها دست به بداخلاقی، دست به ظلم و ستمگری و طغیان و دیکتاتوری و خیلی کارهای دیگر میزدن. اونها فحشا و گناه و ظلم و همه کار انجام میدادن. پیغمبر اومده که اونها رو از اون ظلم ها، از اون مشکلاتی که ایجاد کرده بودن به نسبت مردم، از جامعه برداره، کمش کنه، ولی نپذیرفتن این رو از پیغمبرشون. نتیجه فهلکناهم، اونها رو نابودشون کردیم. کسی که توجهی نداره، اینجا یک آفریننده‌ای هست، این خانه صاحبی داره و این نعمت‌ها و ظرفیت‌هایی که دارن استفاده می‌کنن با اجازه کسی هست، کسی دیگر اینها رو آورده. وقتی که نمی‌خوان بپذیرن و ادب داشته باشن در مقابل صاحبخونه، خب همچی شخصی دیگه می‌فرماید اونها رو دیگه ورشون داشتیم، بیرونشون انداختیم و نابودشون کردیم از این ظرفیت‌های زندگی. می‌فرماید این فی ذلک لآیه، اینم یه عبرته، یه نشانه است که آدم سر عقل بیاد. هر چقدر تمدن بره بالا، صنعت و تکنولوژی زیاد بشه، اگر دور از اخلاق و ایمان باشه، سرنوشت همین قوم عاد رو خواهد داشت. و این خیلی عبرت ها وجود داره، خیلی نشانه ها وجود داره برای فهم این قضیه که مدام داره داستان قوم عاد در دنیا تکرار میشه. ولی با این وجود می‌فرماید و ما کان اکثرهم مؤمنین، اکثر مردم اینها تو کلشون فرو نمیره، اینها رو باور نمی‌کنند که دنیا صاحبی داره و صاحب این جهان به نسبت رفتار انسان‌ها حساسه، براش مهمه. ولی خیلی‌ها اینو باورش ندارن، در حالی که بارها خداوند بر سر این انسان‌ها عقوبتش رو فرود آورده. و این ربک له والعزیز الرحیم، و بدون شک پروردگار تو قطعا او هست قدرتمند مهربان. این خدای بزرگ زور داره، قدرت داره و در مقابل اون چه که اراده بکنه ارادش رو اجرا میکنه. عزیزه، توانمنده، ضعیف نیست، قدرتمنده. اگر بد کردن اونها رو به کیفرشون میرسونه، رحمم نمیکنه، ولشون هم نمیکنه. و برای کسانی که از خودشون لیاقت و اخلاق و ایمان نشون بدن، خداوند براشون مهروردی میکنه. این یه قانونه. کذبت ثمود المرسلین، ثمود پیامبران رو تکذیب کردند. بعد از داستان قوم عاد وارد مجموعه دیگر میشه از تاریخ، قومی به نام ثمود که در منطقه عربستان به سمت شام زندگی میکردن، بین این دوتا منطقه محل زندگیشون بود، قوم ثمود. میفرماید قوم ثمود باز اینها به مثل قبلی ها پیغمبرا رو تکذیب کردن، نپذیرفتن که کسی از جانب خدا براشون حکمی بیاره، موضوعی براشون مطرح بکنه، کلن وحی و رسالت رو تکذیب کردند. اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، زمانی که برادرشون صالح بهشون گفت آیا تقوا رو رعایت نمی کنید، حواستون رو به خدا جمع نمی کنید. فاصله هست بین پیامبر هود علیه السلام و پیامبر صالح، هم محل زندگیشون هم فاصلهی که بینشون بوده زیاد بوده. ولی باز هم اون نسل بعدی که به وجود اومدن، قوم ثمود، باز همون ظلم ها، همون ناامنی ها، همون مشکلات رو ایجاد می کردن و خداوند از روی رحمتش به همون قوم و سایر مردم منطقه پیغمبری فرستاد که اونها رو متوجه خدا کنه. این نیلکم رسولون امین، بدون شک که من برای شما رسول امانتداری هستم. همون حرفایی که همه پیغمبرها برای قومشون میگفتن، برای اعتماد سازی من اومدم، برای شما حرف دارم، خیلی حرفای مهم، به من اعتماد بکنید که من کل اون حرفا رو بدون کم و زیاد میخوام به شما برسونم. از جانب خدا رسولم، آمده ام و مردم شما باید خوشحال باشید که خدا نظر لطفی به شما کرده و میخواد شما رو راهنمایی بکنه به سمت کارهای درست و من رو اینجا به عنوان رسول انتخاب کرده. فاتقوا الله و اطیعون، پس تقوای الله رو رعایت کنید و از من فرمان ببرید. وقتی که قومی در یک تمدنی، در یک فرهنگی زندگی میکنن، منهای تقوای خدا اون پیشرفتشون امکان داره که آسیب زننده باشه، هم برای خودشون هم برای دیگران. لذا بهشون میگه که شما تقوای خدا رو رعایت کنید، یعنی مسیر خدایی برید در زندگیتون. یعنی وقتی امکانات زندگی زیاد باشه و اون امکانات بر اساس تقوای خدا نباشه، انسان رو به سمت ظلم و بیراهه و هزار کار خلاف میبره. یعنی در حقیقت فتقوا الله و اطیعون که همه پیامبران میگن، این برای درمان اون درده، راه حله. راه حل این که یک شخص به طغیان نرسه. و ما اسألكم علیه من اجر، این اجری الا علی رب العالمین، من از شما به خاطر اون هیچ مزدی رو تقاضا نمی کنم، مزد من جز بر صاحب عالمیان نیست. باز به مثل پیامبران گذشته، با یک انرژی و با یک دلسوزی میگه من میخوام شما رو برای خوشبختی آماده کنم، من حاضرم، من اومدم به سمت شما، هیچی از شما کم نمی کنم، نترسید، هیچ مادیاتی از شما تقاضا نمی کنم، تمام اجر و مزد من میفرماید که بر اللهی که صاحب جهانیانه. پس از این بابت خیالتون راحت باشه که من فردا طمع مال و ثروت شما نمی کنم، از شما چیزی درخواست نخواهم کرد. اتترکون فی ما هاهنا آمنین، آیا شما رها میشید در اون چه که شما در این وضعیت قرار دارید با امنیت کامل؟ در از اونا سوال میکنه، شما چه تصور کردید؟ فکر میکنید بر این سفره نشستید، این سفره همینجور خود به خود پهن شده؟ در این خانه، در این دنیا که مهمان هستید، فکر میکنید که این خانه صاحبی نداره؟ اتترکونه، رها میشید همینجور به حال خودتون هستید؟ فی ما هاهنا، هاهنا داره اشاره میکنه این وضعیت خوبی که دارید، این رفاهیاتی که دارید، امکانات و ظرفیت هایی که دارید در زندگی، فکر میکنید همینجور به حال خودتون رها هستید، هر کاری هر جور دلتون خواست میتونید رفتار داشته باشید و این امنیت هم بر سرتون برقرار هست و همین جور در امکانات و در این امنیت شما رها شده هستید، هیچ مسئولیتی ندارید، کسی بالا سر ندارید، سازنده و صاحب خانه شما اینجا ندارید، ولی یه نعمتی ندارید، همین جور فکر میکنید دارید میرید تا آخر هم همین جور خواهد بود؟ اینجوری نیست. اینجا قانونی داره، اینجا صاحبی داره که صاحب این عالم برای خودش مقرراتی داره و از بندگانش میخواد که اونها رو رعایت کنند. فی جنات و عیون، در باغها و چشمه ها، داره به تصویر میکشه این هاهنا در این ظرفیت های زندگی که پر از ظرفیته، یه چند تا رو نام میبره، داره تصویر سازی میکنه که شهرشون چجوری بود، امنیت برقرار، نعمت ها فراوان، اون باغها تا چشم کار میکنه، چقدر باغ و بوستانها، مردم صاحب باغن، چقدر وضعشون خوبه و چندین منطقه داره آبشار میاد پایین، چشمه ها جاریه، رودخانه ها داره میره در دل شهرشون در وسط این باغها. و زروع و نخل طلعها هضیم، و زراعت ها و نخل هایی که شکوفه های اون نرم و لطیفن، به به، این همه زراعت وقتی که چشمه ها و رودخانه ها جاری باشه، معلومه که پر از سرسبزیه، مردم کاشتن، زراعت تا چشم کار میکنه همه جا سرسبزه. و زروعن و نخلن، از دور پیداست اون نخل هایی که سر به فلک کشیدن، این همه ظرفیت ها، این همه زیبایی، این همه طبیعت خوب و پرخیر و برکت، فکر میکنید صاحب نداره که بر این سفره نشستید و دارید میخورید این نخل هایی که شکوفه هاش، طلعها، شکوفه وقتی که اول میاد بیرون از درخت نخل که خیلی نرم و نازکه و بسیار لطیف، که از همون نشانه پرثمر بودن اون درخت نخله، دونه دونه داره بیرون میاد کوچک و از اونها کم کم بزرگ میشه، کم کم از اون شکوفه دونه های ریز بیرون میاد، کم کم دونه های ریز بزرگ میشن و رطب میشن، رطب خوشمزه و بسیار گوارا. حالا اینها رو داره به تصویر میکشه، این درخت نخلی که شکوفه چقدر نرم و نازکه، که البته همون خود شکوفش هم میشه خورد و خیلی هم نرم و نازک و واقعا هم مغذی و هم خوشمزه است، تا که برسه به خود رطب که حضیمه. حضیم یعنی نرم و نازک و البته قابل هضمه، یعنی در هضمم خیلی عالیه و برای خود رطب هم از نظر ساختار مولکولیش سهل الهضم، برای معده، برای هضم، برای جذب خاصیتاش برای بدن بسیار آسونه. داره بیان میکنه از بهترین نوع نعمت هایی که داشتن از این درخت پرخیر و برکت نخل داره مثال میزنه. پس معلوم میشم که منطقهشون گرمسیری بوده که درختای نخل زیادی هم اونجا وجود داشته. و تنحتون من الجبال بیوتا فارهین، و شما از دل کوها حجاری میکنید خانه هایی رو با مهارت و زیرکی فراوان. داره صحبت میکنه باز از شهرشون، میگه شما در این جا که هستید امنیت برقرار، باغها، چشمه ها، زراعت ها، نخل های سر به فلک کشیده، حالا خودتون کجا ساکنید؟ که البته هم در روی زمین خانه ها می ساختن که در جای دیگر بیان شده در سوره مبارکه اعراف، روی خاکای نرم چه کاخهایی بنا می کردن. و الان اشاره میکنه به کوها، و تنحتونه حجاری میکنید، میتراشید، من الجبال از کوه، کوهی به این صلابت راحت میتراشید خانه هایی رو، اتاق اتاق، غرفه غرفه، از دل کوه در میارید، داخلش خالی میکنید و در اونجا زندگی میکنید، در یک بلندایی در ارتفاعات کوه ساکن هستید. از زیر پاتونم چه صحنه قشنگی پیداست، از این دور شهر به این زیبایی، شما با این مهارتی هم که دارید این خانه ها را از دل کوه دارید در میارید، دارید میسازید. و البته فارهین به معنای مهارت، چیره دست بودن، که در امر مهندسی واقعا توانمند بودن قوم ثمود، که از قوم عاد هم بیشتر. قوم عاد بیشتر بعد جسمانیشون واقعا قدرت و زور بدنی بالایی داشتن، ولی قوم ثمود مغز مهندسی بالایی داشتن و اون ظرفیت ها، امکاناتی که داشتن، امکانات پیشرفته که میتونستن از دل کوه ها خونه درست کنن، کوه ها رو خالی میکردن. این فارهین همون مهارت مهندسیشون رو میرسونه. و البته قرائت دیگه هم هست، فرهین، این خونه هایی که میسازید مغرورانه، سرمستانه به رخ دیگران کشیدن، شما از این بابت دارید در دل کوه ها خونه میسازید. و البته اینا همش نشان از صنعت و تکنولوژی و تمدن این قوم هست که داره بیان میکنه که واقعا منحصر به فرد بودند. فاتقوا الله و اطیعون، پس تقوای الله رو رعایت کنید و از من فرمان ببرید. بار دیگه بیان میکنه شما در دل این صنعت و تکنولوژی اگر خدا رو فراموش بکنید، که هر کسی هم اگر اینجوری باشه دست به طغیان میزنه، حالا شما برای این که به طغیان کشیده نشید تقوای الله رو رعایت کنید و فرمان من رو ببرید که حرفای خدا رو به شما میخوام برسونم. ولا تطیعوا امر المسرفین، و شما از دستور اسرافگران بی حد و مرزان اطاعت مکنید. از من اطاعت بکنید که خواهان شمام، خواهان خوشبختی شمام، و از مسرفین اطاعت مکنید. مسرف کسی که حد و مرز نداره، خط قرمزی نداره، در فساد، در زنا، در مشروب، در گناهان اصلا برای خودش هیچ حد و مرزی نداره و اسرافکاره در گناه، در هر کاری. اون افراد جاه طلب، افراد ثروتمند با وضع خوب و مرفه، اشراف زاده، شما نگاه به اونا نکنید، مردم، رعیت، شما سعی نکنید مثل اونا بشید، بیچاره میشید اگر آرزوتون این بود که به مثل اشراف زادگان بشید. شما از اونا اطاعت مکنید، شما که میخواد اطاعت بکنید چرا از اونا اطاعت بکنید؟ از من که از جانب خدا اومدم اطاعت بکنید. الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون، کسانی که در زمین فساد میکنند و راه اصلاح در پیش نمیگیرند. از این افراد شما تقلید میکنید، کسانی که در زمین فساد میکنند، در زمین فساد میکنند یعنی گناه میکنند، بیباکانه دست به هر گناهی میزنند، یعنی پایبند چیزی نیستند. که امروزه هم چقدر در دنیا همون تمدنها، صنعت، تکنولوژی که آنها داشتن امروزه هم داره پیشرفت میکنه و چقدر از اون صنعتها و تکنولوژیها باعث شده که مردم رو به سمت فساد و انتشار گناه در زمین بکشونن. هرچه گناه بیشتر، هرچه حرام بیشتر در مسائل شهوت، ارتباطات آزاد و نامشروع، در خوردنی های حرام، نوشیدنی های حرام، مشروبات و انواع فسادها که در اون زمان همون افراد این کارا رو انتشار میدادن، امروزه هم قشنگ همین مسائل داره تکرار میشه. حالا میفرماید که شما از این آدم ها چرا تبعیت میکنید؟ کسانی که در زمین فساد میکنن، براشون اصلا مهم نیست گناه. زنا خواسته شونه، هزاران کار دیگر خواسته شونه، ولا یصلحون، اصلا خواهان اصلاحگری در زمین و جامعه نیستن که اخلاق رو بیارن، صداقت رو در جامعه بیارن. اینا دنبال شهوات و کیف و عیش و نوششون هستن. چرا از اینها اطاعت میکنید؟ چرا گول فرهنگ اونها رو میخورید؟ قالو انما انت من المسحرین، گفتن که بدون شک تو از جنزده شده ها هستید. آنها جوابی که دادن به پیامبر صالح علیه السلام، چون حاضر نبودن دست از لذت بردارن، همونطور که امروزه هم افرادی که غرق در لذت هستن کسی مزاحمشون بشه با یک انگی میخوان اون رو از خودشون دور کنن، میگن تو جادو شدی صالح، واقعا 100% تو جادو شدی. انما انت، یعنی فقط، یعنی 100%ی که تو جن زده شدی. مسحر کسی که جادو شده، جن زده شده، تلس شده و الان عقلش درست کار نمی کنه، موضوع نیست، این آدم سرحال نیست، سالم نیست اصلا، تو مریضی صالح، تو چه حرفایی میزنی تو؟ حالا چیه؟ داره بانها میگه که کارهاتون اشتباه است، این راه رو نرید که بیچاره میشید. ما انت الا بشر مثلنا فأتی بآیت ان کنت من الصادقین، تو جز بشری به مثل ما نیستی، پس نشانه ای بیار اگر تو واقعا راست میگی. اینجوری موضع گرفتن فوراً. حالا مگه چه داره با اونها میگه؟ با اونها نمیگه که باغتون رو برید با آتش بکشید که، با اونها که نمیگه خودتون رو برید بکشید که، اون میگه سالم زندگی کنید، همین ها رو داشته باشید، اصلا بیشتر از اینا هم داشته باشید. وقتی که صنعت و تکنولوژی میره بالا و هر چقدر یک جامعه پیشرفت بکنه، اگر خیلی عادی زندگی بکنه که اون پیشرفت و تکنولوژی خیلی هم خوب و زیبنده شخصیت انسان هاست که پیشرفت داشته باشن، ولی وقتی که پیشرفت میکنن و میخوان که فقط خودشون باشن، سرمست و مغرور میشن، مشکل از اونجا شروع میشه. که البته یک انسانم به خودی خودم به همین شکله، وقتی که خودش از نظر مال و ثروت و مکنت و جایگاه بالا هست و زندگی معمولی خودش انجام میده که هیچ اشکالی نداره، ولی وقتی که خودش میخواد سر بشه، کسی دیگر نمیخواد اینجا حضور داشته باشه، در حد خودش باشه، اونجا هست که تهمت ها، مسخره کردن ها و خیلی چیزهای دیگر ایجاد میشه. حالا شما با این همه پیشرفتتون در مهندسی و ساختمان سازی و این همه امکانات و ظرفیت ها که برای خودتون ایجاد کردید، شما دچار سرمستی و غرور شدید. حالا دست از این کارا بکشید، ولی اونها بهشون به جای اینکه بپذیرن بهشون برخورده و میگن تو دیوونه ای، تو کی که این حرفا رو به ما بزنی؟ تو یک بشری به مثل ما بیشتر نیستی. خب چه ربطی داره بشر هم باشه؟ بشری وقتی که حرف درستی بزنه، که حرف درست رو از هر کسی باید پذیرفت، حتی اگر بشر معمولی باشه، چه برسه به این پیغمبر. ولی تو اگر میخوای حرفت رو باور بکنیم فعت به آیتن، برو یک نشانه ای بیار ما بفهمیم که تو واقعا از جانب خدا داری به ما حرف میزنی. اگر واقعا تو داری راست میگی. پس خودشون تقاضای نشانه کردن از پیامبر صالح علیه السلام. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، گفت این شتر ماده برای اون نوبت نوشیدن هست و برای شما هم نوبت نوشیدن در یک روز مشخص. خب اونا تقاضای نشانه کردن، نشانه هم یک شتری بود که اثبات بشه که این شتر تفاوت داره با بقیه شترها، اصلا این شتر مال روی کره زمین نیست، زمینی نیست اصلا این شتر، یعنی اصلا از نسل این شتر شتر دیگر به مثل اون وجود نداره، یه چیزی خاص که خداوند اون نشانه رو براشون ایجاد کرد، یک شتر ماده و ظاهرا اینا برداشت هست که اون شتر از نظر جسه خیلی بزرگتر و تنومندتر از بقیه شترها که بقیه شترها ازش میترسیدن، اصلا پهلو این شتر چیزی به حساب نمی اومدن و این شتر از نظر جسه و هیکل خیلی بزرگتر و همه شترها از این شتر میترسیدن و خود اون جمعیت هم به شتر خیلی توجه داشتن، براشون مهم بود شتر و وسیله اول زندگیشون بود و از همون چیزی که براشون مهم بود خداوند براشون اون نشانه رو آورد و چه بسا تقاضای خودشون هم بوده باشه به احتمال زیاد که خودشون یه نشانه‌ای که از جنس شتر باشه رو تقاضا کردن. حالا اون شتر خداوند براشون آورد به عنوان معجزه پیامبر صالح علیه السلام و اصلا هیچ شکی نیست که این شتر وجود نداشته تا حالا و این یه چیز خاصه. پس پیامبر صالح علیه السلام هم یک شخص خاصیه و این نشانه بر اینه که صالح داره درست میگه، ولی اونا به جای اینکه بپذیرن، حالا چون کسی که تقاضای نشانه داره برای اینکه به حقیقتی برسه، ولی اونها معلوم شد که از روی اذیت تقاضای نشانه کردن، فعت به آیتن شوخی نیست، یه نشانه بیار بعدش مسئولیت بیار، وقتی آوردم چی؟ حالا پیامبر صالح نشانه آورده، اونا فکر میکنن که اینجا همه چیز مسخره شونه و راحت شتر آورده و اصلا هیچ اینگار نه اینگار که الان حرفی زد نشانه آورد، با کمال بی‌اعتنایی از صالح و معجزش رد کردند و هیچی نپذیرفتن. حالا شتره بالاخره ایجاد شده، نمیشه که از بینش برد که اونا ایمان نیاوردن و معجزات که بازیچه دست دیگران که نیست، حالا این شتره به تقاضای خودتون وجود داره و شما هم وظیفتونه که این شتر رو به رسمیت بشناسید و حق و حقوق این شتر به عنوان یک حیوانی در این طبیعت ادا کنید و حقش چیه؟ لها شربون، این آب میخواد، یه روز برای اونه که این شتر آب بنوشه، باقی شترها نمیتونن بیان نزدیک، و روز دیگر این شتر دیگه نمیاد، باقی شترها بیان اینجا آب بخورن. ولکم شرب و یوم معلوم، یوم معلوم به هر دو تا برمیگرده، به همون ناقه و هم باقی شترها، روز اون مشخص، روزهای اینم مشخص در هفته به نوبت هر کدوم میتونن از این آب که در وسط شهر هست به عنوان یک منبع عمومی استفاده بکنند. ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب یوم عظیم، و یه وقتی با قصد بد به سوی اون شتر دست درازی نکنید که عذاب روز بزرگ شما رو خواهد گرفت. حواستون جمع کنید، اینجا مسخرتون کسی نیست، تقاضا کردید این معجزه، حالا باید ایمان بیارید، نیاوردید، حداقل زندگی این شتر رو باید شما تأمین کنید، یه وقتی کسی دست درازی نکنه به این شتر، وای به حالتون، حواستون رو جمع کنید، تا حالاش هم شورش رو درآوردید نپذیرفتید، ولی دیگه این یکی کار انجام ندید که دیگه عقده‌ای بشید به نسبت این شتر و شتر رو بکشید. این شتر یک رمز بین من و شما، تا زمانی که شتر هست شما هستید، زمانی که دست درازی کردید و اونو کشتید شما هم کشته میشید، نابود میشید در اون روز بزرگ. فعقروها فاصبحوا نادمین. پس اونو کشتن با وضعیت وحشتناک، در نتیجه از پشیمان شدگان شدند. عقروها در از عقل وقتی که دست و پاها قد بشه به شکل وحشتناک یه چیز رو بکشن، شطور رو اومدن و با شمشیر دست و پاهاش رو زدن، زخمی کردن، قد کردن، اون رو انداختن، بالاخره شطور رو تکه پاره کردن و شطور رو کشتند. فعقروها، حمله ور شدن به شطور و بعدش پشیمان شدن. فاصبحوا نادمین، پشیمان شدن، کم کم نشانه های همون عذابه دارن میبینن. این شطور تا هست، این صدا تو گوششون بود، شما هستید، شطور رفت، شما هم خواهید رفت، شک نکنید. شطور رو کشتن، کم کم نشانه ها داره بارز میشه، حالا وجودشون به ترس افتاده عده‌ای از اونا، که البته یک نفر اون شطور رو کشت، ولی فرموده فعقروها، کل شهر شطور رو کشتند، زیرا که همه خط میدادن به اون شخص که برو بکش، تو میتونی، و همه راضی بودن به این کار. و وقتی کسی انسانی رو میکشه مثلا و دیگری میگه خوب کاری کرده و حقش بود، قشنگ اون نفر دوم هم قاتله. وقتی کسی رضایت به قتل کسی داره، اون هم جزو قاتلین میشه. وقتی کسی رضایت به یک گناهی داره ولو که انجام نداده، انگار که خود شخص انجام داده. در نتیجه اونها همشون شطور رو کشتن، زیرا همه راضی بودن و تشویق میکردن برای کشتن شطور، ولی پشیمون شدند. فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. در نتیجه عذاب اونها رو گرفت، بدون شک که در اون قطعا نشانه ایست، ولی اکثریت اونها مؤمن نیستند. حالا که عذاب اومد دیگه قابل برگشت نیست، پشیمون بشن یا نشن. آنها میخواستن زودتر سر عقل بیان و از این غرور و سرمستیشون دست بکشند. عذاب اونها رو گرفت، فاخذهم عذاب اونها رو گرفت، نیست و نابودشون کرد. حالا زلزله مهیبی و همراه صدای وحشتناکی، همشون مردند و ریختن. این تمدن بزرگ در این جهان که بشر تجربه کرده بود، نسل اونها منقرض شد و رفتن پی کارشون، عذاب اونها رو فرا گرفت. میفرماید قطعا که در این عبرتی است، نشانه ایست برای تمام مردم دنیا، در هر قاره‌ای که باشند، اروپایی ها، آمریکایی ها، آسیایی ها، هر جایی از کره زمین، در هر قرنی، در عصر و زمانه خودمون و حتی آیندگان. میفرماید این نشانه درش هست، عبرت درش هست. خدا حساسه به نسبت رفتار بندگانش و براش مهمه. اینجا صاحبی داره و صاحب این عالم بی تفاوت نیست به نسبت رفتار انسانها، و انسانها مسئولیت دارند و خدا هم اهمال نمی کنه. ممکنه فرصت بده، ولی خداوند اهمال نمی کنه که اونها رو به حال خودشون رها کنه. این عبرت رو داشته باشید. می فرماید این 100% عبرت خوبی در این قضیه برای مردم جهان، ولی باز اکثریت اونها مؤمن نیستن. دوباره تکرار میکنن و دوباره تمدنهای امروزی با این همه صنعت و تکنولوژی 100% به سرنوشت قوم سمود دوچار خواهند شد و خودشون و تمدنشون نابود خواهد شد، ولی مردم این هنوز باورشون نشده. و این ربک لهو العزیز الرحیم، و بدون شک پروردگار تو قطعاً او هست قدرتمند مهربان. این که برای مردم یک عبرتی هست، این یه تهدید تو خالی نیست. از جانب کسی این تهدید اومده که عزیزه، زورشو داره، توانشو داره، قدرتمنده، و کسی هم که خدا بخواد رحمش بکنه هم واقعا توانمنده و الله بسیار مهربان و مهربانه. اینا قانون دنیا هستن که همیشه در این دنیا برای انسان‌ها تکرار می‌شوند.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.